نگرانی که اگر بمونه تو کوچه خیابون از بین میره، زایع میشه. پس من اینو ورش دارم، نگهش دارم، بعد تعریف کنم. حالا بعد میگیم تعریف یعنی اعلام عمومی.
درسته. اون حس مسئولیتی چطور اینجا به ما کمک میکنه ما از قوانین فقهیمون بتونیم استفاده کنیم و استنتاج کنیم ازش؟
اگر مال یه مالیست که واقعا نیاز به نگهداری نداره، ما دست نزنیم بهتره. یعنی بگذاریم یه جامعه درست بشه که هر کس چیزی گم کرد چند دقیقه دیگه برداره تو همون مسیر بیاد ورش داره ببره.
بله.
اما اگر واقعا احساس میکنیم این اگه بمونه اینجا زایع میشه یا سرقت میشه یا از بین میره، حس مسئولیت داشتن به ما میگه که از مال دیگری مراقبت کن.
بله.
ما یه تعهد اخلاقی هم نسبت به دیگران داریم. بنابراین مالی رو که ما پیدا میکنیم در حقیقت امانتی است دست ما، به خصوص این که اگر ما احساس کنیم این در حال تلفه.
بله.
مثل حیوانی که پیدا شده، ما الان تو روستاها، تو بخشها، قصبات زیاد داریم اینجوری، یه حیوانی از گله جدا شده یا از آغل بیرون آمده، دیگران اون رو یافتن. بله. اگر به او توجه نکنن این حیوان از بین میره و میمیره و تلف میشه.
درسته.
بنابراین حس مسئولیت گرایی به ما میگه از مال دیگران مراقبت کنیم.
بله.
بنابراین تا اینجا ما دو تا موضوع داریم. یکی این که لقطة مال گم شده ایست که ما پیداش کردیم و باید از اون تعریف کنیم.
بله.
یعنی اعلام عمومی کنیم که چنین مالی رو ما پیدا کردیم، صاحبش بیاد نشانه هاشو بده و به صاحبش برگردونیم.
بله.
دوم، ما اول بحث گفتیم مالی که در حال تلف شدن است. اگر مالی در حال تلف شدن است و ما حالا به عنوان به قول شما امانتداری، حس بله. تعهد اخلاقی اون رو نگهداری کردیم، احتمال زیاد این است که ما در نگهداری یک مال یه مخارجی رو صرف اون میکنیم.
بله.
یادمون باشه بعد که صاحبش پیدا شد ما شرعاً و قانوناً حق داریم مخارجی رو که برای حفظ و نگهداری اون مال صرف کردیم رو از صاحب او بگیریم. باید هزینه کنه اون رو نگهداری کنه، بعد تعریف کنه اون رو چقدر تا یک سال. در بحث لغت چیزی که پیدا شد و قابل توجه قیمت اون باید یک سال تعریف بشه.
بله.
یعنی نگهش دارن، اعلام کنن، اگه صاحبش پیدا شد به صاحبش پس بدن.
بله.
پس اگه صاحبش پیدا شد عین اون رو باید پس بدن. مثلا گاهی اوقات کسی چیزی پیدا میکنه، راستی راستی خودش خوشش میاد از این جنس، میگه خب حالا ما نگهش میداریم، صاحبش هم پیدا شد فوقش معامله میکنیم، پولشو میدیم. صاحبش پیدا میشه میگه آقا این مال منه، بعد میگن بیا آقا پولشو بگیر وردار برو، اب نداره، این جایز نیه، این غصبه.
بله.
عین اون رو باید بدن. اما اگر جنس چیزی بود که برای یه سال نمیماند، آخه همه چی یه سال نمیمونه، شاید خراب بشه، شاید ضایع بشه، شاید از بین بره، وظیفه ملتقط یعنی یابنده آن است که اون جنس را آنی بفروشه و پولش رو نگه داره، اگه صاحبش پیدا شد مبلغ اون رو به صاحبش برگردونه. بنابراین تعریف شد برای یک سال، اما اگه جنس قابل موندنی بفروشه پولش رو به صاحبش بده.
درسته. حالا اگر این بین تلف شد آیا اون فرد ضامنه یا خیر؟
بله، این نکته خوبی است. اگر در نگهداری اون جنس تقصیری کرده یا بنده
اهمالی کرده
اون مسئول ضامنه و اگه صاحب پیدا بشه باید مبلغ معادل اون رو بده. اما اگر نه تقصیری نکرده چیزی بر عهده او نیست.
درسته.
اما اگر در این یک سال صاحب این مال پیدا نشد، اون مال رو میفروشن و پولش رو از طرف صاحبش صدقه میدن.
بله.
به فقرا.
درسته.
حتی یابنده حق داره به پول روز اون جنس رو خودش برداره استفاده کنه، یعنی به پول روز بدون اینکه حقی ضایع بشه، نه اینکه چون من میخوام خودم برش دارم مثلا پولش رو کم حساب کنم، پولش رو از طرف صاحب این مال باید صدقه بدن و ثواب این صدقه برای صاحب اون ماله.
درسته آقای دکتر. اگر مالی که پیدا شده حالا نشونه دارم باشه، ارزشش هم کمتر از اون مقداری که ما گفتیم ارزشمند هست و میتونیم نگهش داریم باشه، و در این حین مالک پیدا بشه و ما حس تملیکی هم داریم نسبت به اون جنس و کالا، اینجا تکلیف چیه؟ آیا باید مال رو نگه داریم یا به صاحبش برگردیم؟
یعنی کم ارزش بوده، کم ارزش ما برداشتیم اما صاحبش پیدا شده، باید این رو به صاحبش برگردیم.
درسته.
حتی اگر یه خوردم ازش استفاده کردن اشکال نداره، ولی باید به صاحبش برگردونن. بعضی از افراد لغته رو پیدا میکنن، صاف میبرن میدن به حاکم شرع.
بله.
یعنی به یه مجتهدی یا به نماینده حاکم شرع تحویل میدن، میگن آقا ما اینو پیدا کردیم،
از ذمه خودشون خارج میکنن.
آره، زود خارج میکنن. میگن آقا ما حوصله نگهداری حالا بعد بریم اعلام کنیم و اینا نیست. اگه صاحبش پیدا بشه باید آدرس اونجا رو بده.
بله.
بگه آقا تحویل فلانی شده، برید از اونجا بگیرید. یک نکته بسیار مهم که در خیلی از جاها اتفاقا کاربرد داره، نمای لغته حیوانیه.
بله.
اصلا این یه عنوانیه در لغته. عرض کردم که یه حیوانی که پیدا بشه گاهی نمایی داره، یه
بله.
منافعی داره.
بله.
وقتی یه حیوانی رو ما یه مدتی نگه داشتیم، صاحبش هم هنوز پیدا نشده، گاهی اوقات این منافع مجزاست، مثل شیر.
بله.
یه حیوانی رو ما گیر آوردیم شیر داره میده، نباید این شیرش رو ول کنن، استفاده میکنن. این نما و بهره ها و میوه های مجزا مال یابنده است.
بله.
یعنی همچون که داره نگه میداره این گوسفنده، هرچم شیر ازش میدوشه مال خودشه، نوش جونش. صاحب گوسفند حق نداره بگه آقا شما دو هفته اینو نگه داشتید چقدر شیر ازش دوشیدید.
بله.
حق نداره این حرفو بزنه، بگه آقا ما گوسفند تو رو نگه داشتیم، ازش هم محافظت کردیم، تازه تو طلبکارم هستی.
بله.
بله، مال یابنده است، شیر و نتایج مجزای اون.
درسته.
اما گاهی اوقات نه، نما این حیوان یافته شده مجزا نیست، با خود او، مثل چاق شدنش.
بله.
مثل بزرگ شدنش، این مسلمه که مال مالک اصلی اون حیوان.
درسته.
خب اگر چیزی پیدا شد و تلف شد و ما در اون تقصیر کرده بودیم، اندالله مسئولیم که وقتی مالکش پیدا شد این مال اون رو، مبلغش رو به مالک اون بپردازم. نکته سوم این است که یک کسی چیزی رو پیدا کرد و مرد، یعنی یه چیز قابل توجهی ها، واقعا خیلی هم ارزنده است، ولی اینقدر هم یکی دو ماه داره دست و پا میکنه صاحبش رو پیدا کنه، پیدا نشد و ملتقط مرد، وراثه او حق دست دادن به اینو ندارن، باید همجوری ادامه بدن تعریف رو، صاحبش رو پیدا کنن.
بلی.
یعنی مسئولیت دارن که صاحب اون رو بیاون، اگر تا یک سال صاحب پیدا نشد اون رو بفروشن و از طرف صاحبش صدقه بدن.
یعنی مأمور هستن به وظیفه التقاط
به همون کسی که پیدا کرده. چه وظیفه‌ای داشته باباشون که الان مرده؟
درسته.
وظیفه داشته یه سال نگه داره این جنس رو دیگه، حالا او دو ماه نگه داشت از دار دنیا رفت، وراث باید ادامه بدن، یه سال باید تکمیل بشه و صاحب این رو پیدا کنن و اگر پیدا نشد صدقه از طرف صاحب مال داده بشه به فقرا.
بله.
یه نکته ای رو من عرض میکنم، متاسفانه تو جامعه ما خیلی شایعه و اون اعلام لغته در مسجده.
بله.
که این از نظر شرعی مکروهه، من چند بارم گفتم تو این برنامه ها، اصلا اعلام گمشدگان تو مسجد کار خیلی زشتیه.
خب شاید به این نظر و به این فکر پیش نمیرن که تجمع عمومی باعث میشه که فرد مورد نظر بتونه مال خودش رو یا اون حیوان خودش رو، زاله خودش رو پیدا کنه و به این شکل بتونه اطلاع رسانی داشته باشن. یا این بهترین نمونه حرکتی است.
بله، خب آدم یه کاغذی رو به چسبونه در یه مسجد تو تابلو لانا.
بله.
چه افرادی که مدام از اونجا میرن میان مثلا این اعلامیه رو ببینن.
بله.
اما به هر حال اعلام گمشدگان یا یافته شدگان در مسجد مکروهه.
بله.
بنابراین اعلامیه‌ای بزنن تو برد اعلانات تو حیات مسجد یا بیرون مسجد یا به کاسبای محل این رو اعلام کنن. یادمون باشه که وقتی یه چیزی رو پیدا کردیم، اون چیزی که پیدا شده اگه صاحبش پیدا نشد و ما دوست داشتیم اون رو برای خودمون برداریم،
بله،
یک ذره المثقال از قیمت روزش حق نداریم کسر کنیم یا کم کنیم. یعنی باید خودمونو جای یه آدم غریبه بذاریم، ببینیم اگر اینو ما بردیم به بازار و اعلام کردیم میخوایم اینو بفروشیم چقدر از ما میخرن اون رو، همون مبلغ رو ما باید جای او بگذاریم و از طرف صاحبش صدقه بدیم.
بله.
چون اسم بچه نابالغ آوردید، یه نکته هم عرض کنم، گاهی بچه ها چیزی پیدا میکنن به بزرگتران نمیگن.
بله.
اما اون رو ضایعش میکنن.
بله.
و بعد میاد مثلا به باباش به مادرش میگه آره من اینو پیدا کردم مثلا انداختم فلان جا سطل آشغال یا تو جوی آب یا فلان جا تو رودخونه انداختم. اگر این ثابت بشه که این بچه این کار رو کرده و صاحب اون پیدا بشه، ولی این بچه ضامنه و باید مبلغ اون رو بپردازه.
بله.
یعنی ولی از طرف بچه‌ای که خطا کرده باید اون خطا رو جبران کنه.
درسته.
یه تذکر کوچکی من عرض کنم و اون این است که ما باید اموال خودمون رو واقعا مراقبت کنیم.
بله.
من گاهی میبینم غفلت میشه در حفظ یک اموال. این غفلت خیلی بده. یعنی انسان‌ها باید خیلی مراقب اموال و زندگی خودشون باشن که یه چیزی گم نشه. لقطه مسئولیت آوره.
بله.
ما نباید یه کاری کنیم که دیگران به خاطر غفلت ما، بی‌توجهی ما گیر کنن، مسئولیت پیدا کنن.
بله. خب آقای دکتر، خیلی وقتا به زمان و مکان هم باید توجه بشه، بالاخص در عقود اسلامی، در فقه اسلامی. این که ما یک شیعی رو، یک مالی رو، یک زالهی رو در یک مکان خاص پیدا کنیم، آیا به احکام ما برمیگرده؟ مثلا ما در مکه بخوایم این اتفاق بیفته، مثلا یک شیء گمشده رو پیدا کنیم، لغته ای رو پیدا کنیم یا لغته ای رو به دست بیاریم در یدمون قرار بدیم، آیا حکمش با جای عادی فرق میکنه یا خیر؟
بله، حالا عمدن شما اسم آوردید، نکته خوبیه. در حرم مقدس الهی که آدم ها به هیچ وجه نباید به هیچی دست بزنن.
بله.
یعنی ما مسئولیت داریم در حرم امن الهی چیزی رو بر نداریم تا مأمورین اونجا خودشون بیان و صاحب اون رو پیدا کنن. اما اگر حتی حجاج ما چیزی پیدا کردن، مسئولیتی که ما الان گفتیم باز به عهده اونهاست. یعنی باید مراقبت کنن و به مسئولین کاروانها تحویل بدن. من مجدداً تذکر میدم، حجاج بزرگوار ما اگر چیزی پیدا میکنن نشانه داره، خب اون رو به مسئولین و مدیران کاروانا بدن که از روی نشانه ببرن و به صاحبش برسن.
بله.
اما اگر اون رو نداره به هیچ وجه اون رو بر ندارن.
بله.
مسئولیت آوره. بعضی از این مناسبت ها، بعضی از این برنامه ها حتی گاهی به بعضی از مناسک حجاج یه مشکلاتی وارد میکنه. بنابراین تو اوج شلوغی مناسک حج انسان ها باید مواظب اموالشون باشن، یا چیزی رو که میبینن تو راه افتاده دست نزنن و به مسئولین امر اطلاع بدن.
متشکرم از فرمایشات ارزندتون جناب آقای دکتر محمد رضا دهتاس، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. در شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما خوبان بودیم. تا خدمتی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
دسترسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که آفریننده ی زیبایی هاست. سلام و درود فراوان ما رو از برنامه ی آموزش صادرات پذیرا باشید. امیدواریم در این روزهای زیبای خدا در هر کجایی که هستید شاد و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. همراهی خوبتون رو تا پایان خواهش میکنیم، از ما دریغ نفرمایید. ما امروز در برنامه به موضوعی که شما مکررن از ما خواسته بودید که در موردش بیشتر صحبت کنیم میپردازیم، یعنی اینکوترمز. و کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای مسعودی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، امیدوارم صحیح و سالم باشین ان شاء الله.
سپاسگزارم از شما آقای مسعودی. موضوعی رو که قرار هست امروز در خصوصش صحبت کنیم، موضوعی است که مکررا از شما شنیدیم و شنوندگان گرامی هم خیلی خواستن که در موردش توضیحات بیشتری اگر امکان داره بدید. خب حالا چی هست این اینکوترمز؟
عرضم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، ما نمیتونیم تجارتی رو انجام بدیم و از قوانین بین‌المللی پیروی نکنیم. خب در این شرایط که دو تا خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف قرار دارن، قطعاً با آداب و سنن مختلفی هم با هم برخورد میکنن. در اینجا قوانین بین‌المللی که توسط ICC یا اتاق بازرگانی بین‌المللی هست، به کمک این وارد کننده و صادر کننده میاد که از قوانین بین‌المللی حاکم بر امور تجارت هست رو برای وارد کننده و صادر کننده تدوین کرده و باید اجرایی بشه.
ماله.
یکی از اون مباحث که بسیار جدی هستش و حتما میبایستی تمام عزیزان صادر کننده و وارد کننده اشراف کامل داشته باشن، مباحث اینکوترمز هستش. خب اولین بار اینکوترمز در سال 1936 توسط ICC اتاق بازرگانی به وجود اومد. چرا به وجود اومد؟ به خاطر اینکه تا قبل از این ممکنه خریداران و فروشندگان همیشه دچار چالش‌های فکری و اجرایی می‌شدن.
از چه جهت؟
از این جهت که خب من کجا باید کالا رو تحویل خریدار بدم؟
بله.
تا کجا ریسک با من هست؟ خطراتی که به کالا بخوره با من صادرکننده است، از کجا منتقل میشه به خریدار یا وارد کننده؟ چه هزینه هایی رو من باید بپذیرم به عنوان صادر کننده، چه هزینه هایی رو میبایستی طرف مقابل؟ اسناد چه اسنادی هست؟ زمان تحویل چه زمان تحویل تعریف شده؟ بنابراین اولین بار 1936 با 6 تا رویه اگه اشتباه نکنم این کوترمز تدوین و اجرایی شد.
بله.
امر بدیهی است، هرچی به طرف جلو حرکت میکنیم قوانین متغیر میشه با تبدیل شرایط روز. دادستان‌ها در حال حاضر خیلی بیشتر از چند دهه گذشته در دنیا هستش و بیشتر از این هم خواهد بود. علل خصوص که زمانی که تجارت به طرف الکترونیکی شدن کامل در تمام کشورها یا قریب به اتفاق کشورها بره، امر بدیهی هستش دیگه، نیاز به بعد مکان و این حرفا هم نخواهد بود. به وسیله الکترونیک خریدها و فروشها به راحتی قابلیت انجام خود رو داره. خب برای اینکه من مسئولیت‌های خودم رو به عنوان صادرکننده بدونم و طرف مقابل به عنوان واردکننده بیاد بدونه چه شرایطی رو میبایستی در این تجارت داشته باشه، مبحث اینکوترمز خیلی جدی‌تر میشه.
بله.
در حال حاضر اینکوترمز 2010 که هشتمین ورژنش هست، از اول ژانویه 2011 برای مدت 10 سال در تجارت بین‌المللی جاری و ساری است. یعنی تا 10 سال هیچ تغییراتی نخواهد بود.
بله.
من یه گریزی بزنم به استیبل بودن قوانین در تجارت. چی قوانین ما، قوانین بین‌المللی و داخلی ما ثابت باشه، تجار ما راحت تر هستند. هرچی تغییرات بیشتر باشه، امر بدیهی هستش که دچار چالش‌های کاری و فکری خواهند بود. از این به بعد قرار بر این شده که ICC قوانین خودش رو، مقررات خودش رو، از جمله UCP ها که وجود دارن، اون هم 10 سال به 10 سال تدوین کنه. یعنی کسانی که عضو این ICC هستن که کشورهای مختلفی هستن، طی 10 سال بعد بررسی‌هایشون رو نسبت به همین قوانینی که داریم اجرای می‌کنیم رو، نظرات اصلاحیشون رو خواهند داد.
بله.
چون در اینکوترمز 2000 ما 13 تا رویه داشتیم، در اینکوترمز 2010 در حال حاضر 11 تا رویه است. یعنی میان کسانی که عضو این جامعه تجارت جهانی هستند، نظرات خودشون رو اعلام میکنن به اون هیئت رئیسه ی ICC، اونجا مورد بررسی قرار میگیره و در چاپ بعدی یا در ورژن بعدی چه اتفاقاتی میفته، یا حذف یا اضافه خواهد شد. همونجور که C&F اگر تصور بکنم از سال 1990 جای خودش رو به CFR، CIF، CPT و CIP داد، همونجور که FCA به عبارتی جدید شده و در رابطه با FOT، FOA و FOR اومده نشسته، پس بنابراین میتونه پایه تجارت برای اینکه خریدار و فروشنده راحتی بتوانند اون عملیات اجرایی خودشونو بدون اینکه تفسیر غلطی داشته باشن از یکدیگر نسبت به عملیات اجرایشون، حتما میبایستی اینکوترمز رو دوستان از ما بدانن.
منظورتون از 11 رویه یعنی 11 قانون مدون شده؟
11 رویه هست زمانی که ما بخوایم خریدی رو از کشوری بکنیم یا بالعکس صادراتی رو از کشور عزیزمون به هر نقطه از جهان بخوایم صادر بکنیم، بین صادر کننده و وارد کننده حداقل یکی از رویه های 11 گانه باید مورد بحث تفاهم قرار بگیره. یعنی آیا من صادر کننده میخوام کالام بفروشم به یک وارد کننده فرضی، کف انبار بیاد از من بگیره، کارهای گمرکشو من انجام بدم، روی کشتی بگیره، من هم کنم تا اون بندر، من هم کنم به اون فرودگاه یا گمرک زمینی در کشور خودش، و نهایتاً بحث DDP هستش که من صادر کننده کالا رو ببرم در کشور خریدار، تمام هزینه های گمرکی رو هم من پرداخت کنم یا نماینده من در کشور خریدار، و کالا رو بیرون گمرک یا و یا در انبار خریدار به عبارتی خریدار تحویل بدیم. این 11 گام در تجارت رو در حال حاضر اینکوترمز 2010 میگن که قطع و یقین میبایستی از زان ما اشراف کامل داشته باشن، چون ما شاهد هستیم متاسفانه بعضن در واردات کلماتی رو قید نمی کنن و زیانشون قابل جبران نخواهد بود. مسئولیتشون باید دقیقاً مکانش مشخص بشه که آقا در کجا ریسک از صادر کننده به وارد کننده منتقل میشه.
ولی ممکنه که یه توافقی بشه و مثلا این 11 گام رو انجام ندن بین صادر کننده وارد کننده.
یکی از اینها قطعا میبایستی وجود داشته باشه. حالا ما میتونیم یک چیز اضافه بکنیم. یک تحلیلی من دارم در ارتباط با CFR که نوبتش رود من خدمت عزیزان خواهم بود، چون CFR لایلو رو در هیچ کتاب اینکوترمزی نبوده نه هست، حالا در آینده رو من خبر ندارم. مثلا CFR لایلو رو ما اومدیم چیکار کردیم، بخشی از اینکوترمز رو با حمل و نقل بین‌المللی تلفیق کردیم و به جامعه تجارت داریم میخورنیم. به عزیزان وارد کننده عرض میکنیم در CFR ها، یعنی که فروشنده موظف میباشد کالا رو تا بندر مشخص شده در مقصد حمل کند. در این حالت هزینه تخلیه بهته وارد کنندگان از ما هستن. حالا ما میگیم یکی از پارامترهایی که چانه زنی را میبایستی مذاکره رو میبایستی صادر کنندگان و وارد کنندگان انجام بدن. تو این بحث من وارد کنندگان عزیز منظور من هست، بگن آقا هزینه تخلیه میشه با شما باشه؟
بله.
یا جواب مثبته یا منفیه یا هافنهاف میتونه باشه دیگه، غیر از این سه تا که ما پاسخی نخواهیم داشت. اگر یس گفت، اونجا میبایستی فروشنده نسبت به تغییر سی اف آر معمولی به سی اف آر لایلو اصلاح بکنه در پی آی خودش. یعنی چی؟ یعنی که هزینه تخلیه هم در مقصد
تبصره میکنه.
بله، تبصره به عبارتی هزینه تخلیه کالا در بندر مقصد هم به عهده فروشنده است.
ممنون از توضیحات خوبتون و از شما شنونده گرامی که در هر کجایی که در این بهار دلانگیز هستی همراه برنامه آموزش صادراتی. شما دوست و عزیز شنونده، اگر مایل به ارتباط با برنامه خودتون هستید، دو پل ارتباطی ما در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367 و شماره تماس ما 22652525. و خیلی خوشحال تر میشیم اگر صدای گرم شما رو بشنویم. صخره را نمیتوان شکافت به دلیل سختیش و هوا را نمیتوان دوپاره کرد به دلیل نرمیش. ممنون که ما رو همراهی میکنید. ما امروز با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی در خصوص موضوعی که شما بارها از ما خواسته بودین در خصوصش صحبت کنیم بحث میکنیم و اون هست اینکوترمز. آقای مسعودی بفرمایید.
خواهش میکنم. پس فلسفه وجودی اینکوترمز در تجارت خارجی جهت جلوگیری از چالش های که ممکنه برای صادر کننده و وارد کننده وجود داشته باشه به وجود اومده. عرض کردم خدمت عزیزان، در حال حاضر اینکوترمز 2010 با 11 تا رویه از اول ژانویه 2011 برای مدت 10 سال جاری و ساری شده.
2010 یا 2011؟
از اول 2011.
بله بله.
در 2010 کانفرم شده، نهایی شده، به عبارتی اجراییشو به عبارتی اینکوترمز به 2003 ما اکستنشن بشدن، تمدید کردن و قرار شده که از 2011 باشه، که از 2011 هم اجرایی شده.
بله.
یه بحثی هم من در حاشیه عرض کنم خدمت همه عزیزان شنونده و حضرت عالی، این که خب ما میشتویم سر کلاس ها باز دانشجو اعلام میکنن که آقا هنوز سی‌اند‌اف رو بیان میکنند، هنوز اف او تی و مابقی شر دی دی یو نمیدونم دف و دی دی یو رو هم باز فروشندگان مطرح میکنن.
اینا دقیقاً چی؟
اینا موارد حذف شده هستن. من میخوام یه حاشیه بزنم بعد ورود پیدا کنم به این مباحث. من همیشه درخواست کردم از عزیزانمون که اگر یک فروشنده یک کلمه میگفت وحی موزر که نخواهد بود، اون هم مثل ما یک انسانی است که برداشت تجاری دارد. ما ببینیم قوانینی که فاینال شده و نهایی شده در حال حاضر در جهان فیما بین وارد کنندگان و صادر کننده وجود داره چه قوانینی هست. من بارها تو این چند سال اخیر هنوز ما داریم سر کلاس میشنویم آقا یه نفر به ما میگه سی اند اف، درصدی خوب نداریم. من اینجا از آن خواهش میکنم که بحث‌های فرهنگی کشور خودمون رو قوی تر بکنیم، به فروشنده اعلام بکنیم سی اند اف وجود نداره.
با اطمینان بگیم.
با اطمینان بگیم بله بله. ببین ما هم کار فرهنگی کردیم هم تخصصی کردیم. من همیشه خدمت از آن عارض بودم و انشالله خواهم بود که اگر صادر کننده هستیم کار کنیم وارد کننده تو دست ما باشه با تخصص با معلومات، و بالعکس زمانی که وارد کننده هستیم هم این کار رو میتونیم بکنیم. وقتی دلیل مدرک و تخصص داشته باشیم قطع و یقین بدانن دوستان من که طرف مقابلتون نمیتونه مقابله بکنه. ما در مذاکرات میگردیم ببینیم کجای کارها رو، کجای تخصص رو طرف مقابلمون کم داره. اون نقطه ورود ما به برنده شدن اون توی اون مذاکرات هست. این هم عرض میکنم که اگر کسی در مذاکرات شفاهی یا مکتوب اعلام کرد سی اند اف، به راحتی اعلام کنن که C&F از اول اکتبر حذف و جایگزینش CPT، CIP و CFR ارزم خدمت شما CIF هستش. و از دوستان عزیزم در وزارت صنعت معدن تجارت بارها درخواست کردم که اون رویه هایی که مال سالهای قبل هست رو هم میتوانند حذف کنند، علی رغم اینکه تا چند ماه پیش هم در سایت سبتارش.tpo.ir عبارت C&F هم بوده. بهتر عزیزان من وقتی ریویژن عوض میشه ما هم بلافاصله آپدیت بکنیم اطلاعاتم رو